عقیده دانشجویان عزیز در مبارزه با استبداد و در واقع سرآغاز مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اعتراض دانشجویان عزیز به سفر نیکسون به ایران بعد از کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332 بود که در واقع این جریان شکل گرفت و سه اورای عزیز ما به شهادت رسیدن و تعداد زیادی از دانشجویان در این روز در مبارزه با رژیم ستمشاهی آسیب دیدن، مجروح شدن. این روز خب یک روز بسیار تاریخی و با ارزش در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی است. از اون روز به بعد دیگه کم کم پایه‌های انقلاب مستحکم شد. دانشجویان با شناختی که پیدا کردن این جریان انقلابی باعث شد که بصیرت و آگاهی دانشجویان عزیز ما، جوانان ما، دانش آموزان ما نسبت به عملکرد استکبار جهانی و همچنین رژیم استبدادی شاهنشاهی بیشتر بشه. و خب الان که می فرمایید همین بعد از سالها که ما الان این دوران رو پشت سر گذاشتیم، همچنان دانشجویان عزیز بزرگوار ما، دانشجویان انقلابی در صحنه هستن. اون راه پیموده می شود، ادامه داره. 16 آذر به عنوان نماد و سمبل مبارزه با استبداد و استکبار گرامی داشته میشه. یقیناً مهمترین رسالت دانشجویان عزیز آگاهی بخشی به سایر اقشار جامعه، اولا شناخت دقیق از وضعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و همه ابعاد مختلف مربوط به مسائل روز هست، در چه مسائل داخلی چه مسائل بین المللی، با توجه به اتفاقاتی که در منطقه در حال رخ دادن، در جهان رخ دادن. امروز ما شاهد در واقع صدور انقلاب اسلامی، فریاد دانشجویان ما در 16 آذر در واقع در سرتاسر دنیا هستیم. علاوه بر این که کشورهای اسلامی، دانشجویان محور مقاومت امروز در صف مقدم مبارزه با صهیونیسم و سرکرده در واقع استکبار جهانی آمریکای جهانخوار و اندیشه در واقع لیبرال دموکراسی و شعارهای دروغینی که امروز داره مطرح میشه هستند، در دانشگاه های کشورهای آمریکا و اروپا هم ما میبینیم این بیداری آغاز شده و محور در واقع یعنی هسته های مقاومت و مخالفت با اندیشه استکباری و خوی صهیونیستی در دنیا مطرحه و این لازمه که دانشجویان عزیز ما به خوبی مطالعه کنن، ببینن و به دیگران هم انتقال بدن. اساتید عزیز و همه وزان ما این رسالت بزرگ رو امروز برداشت دارن.
آقای مردانی، یکی از مهمترین مخاطبان بیانات رهبر معظم انقلاب همیشه دانشجویان و نسل جوان بودن. یعنی اگر مرور بکنیم بیانات معظم الله رو در این سالها خیلی توجه ویژه‌ای داشتن به مخاطب قرار دادن دانشجویان و نسل جوان و بارها و بارها مسئولیت‌ها و رسالت‌هایی رو به دوش این دوستان سپردند. فکر می‌کنید که برای اینکه این قشر بتونه از پس این مسئولیت‌ها به عهده بر بیادش و بتونه به درستی انجام بده چه باید بکنه، نیاز به چه ابزارهایی داره و چه کارهایی باید بکنه؟
بله، خوب مقام معظم رهبری نگاه بسیار خوشبینانه، امیدوارانه به جوانها دارن، به ویژه به دانشجویان عزیز و جریان بیداردل دانشجویی همیشه مخاطب ایشان بوده و در بیانیه گام دومه انقلاب هم فرمودن جوانان مؤمن در واقع انقلابی باعثی در گام دوم انقلاب میدانداری کنن، بیان میدان و انشاءالله در شکل گیری تمدن نوین اسلامی پیشگام و پیشران جامعه باشن. خب فکر میکنم که دارشیان عزیز ابتدا باید رسالت خودشون رو خوب بشناسن، رسالتی که برای خودسازی دارن، برای ساخت جامعه دارن، در نقشی که باید در تمدن سازی داشته باشن، نقشی که در پیشرفت و توسعه کشور باید داشته باشن، مسئولیت اجتماعی که دارن، مسئولیتی که نسبت به آحاد جامعه برگردن جوانها به نسلهای آینده است، چرا که مدیران آینده و متخصصان آینده و کارشناسان آینده و گردانندگان آینده کشور اینها هستن. باید مهمترین مسئله مسئولیت پذیری و درست انجام دادن رسالت ها و وظایفی که الان دارن. خب دانشجو الان مهمترین رسالتش درس خوندنه، مهمترین رسالتش در واقع تحقیق، پژوهش و فرا گرفتن آنچه که باید در آینده کشور به وسیله اون ساخته بشه، دستیابی به مرزهای دانش و ورود به فناوری های نوظهور، در واقع اون چیزی که مسائل کشور هست، نیازهای کشور هست، ساس بودن به این مسئله یابی، مسئله شناسی، کمک به حل مسائل، کمک به در واقع ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی، اینها موضوعاتی است که به نظر من دانشجویان باید با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مطالباتی که معظم الله داشتن همواره باشن. خداباوری و خودباوری دو واژه و عبارت مهمی بود که در فرمایشات مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که بسیجیان عزیز داشتن خطاب مقام معظم رهبری بود، به صورت دقیق این دو واژه رو باز کردن، فرمودن در واقع این دو عنصر میتونه در مسیر پیشرفت ما رو یاری بده و نتیجه بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مردنی از این که همراه ما بودید.
خواهش میکنم، سلامت،
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شما هم بخیر.
۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. به ما بگید که در آستانه روز دانشجو این قشر چه باید چه نقشی رو در آینده ایران ایفا بکنه. گزینه یک پرسشگر و مطالعه‌گر باشه، گزینه دو برای رشد علمی و اقتدار ملی تلاش بکنه و گزینه سه هر دو مورد. اما میخوام بخش از پیامک‌های شما رو بخونم. آقای عباس صداقت نژاد از کاشان همراه ما هستن، گزینه 3 رو ارسال کردن. همطور آقای حسن عباسی از تهران با شماره 912 4 رقم آخر 8074 گزینه 3 رو ارسال کردن. از عراق شنونده داریم با شماره 901 4 رقم آخر 5567 گزینه 2 رو برام ارسال کردن و گفتن که به نظر من دانشجو ابتدا باید نقش اصلیش که تحول علمی هست رو انجام بده و بعد از اون نقش مطالبه گری رو در راستای تلاش علمیش در پی بگیره. شما با ما بگید که در آستانه روز دانشجو این گروه چه باید چه نقشی رو در آینده ایران ایفا بکنن. گزینه یک پرسشگر و مطالبه‌گر باشن، گزینه دو برای رشد علمی و اقتدار ملی تلاش بکنن و گزینه سه هر دو مورد. صف 991 4 رقم آخر 3423 گزینه 3 رو برامون ارسال کردن. حتما نام و نام خانوادگی خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید و برامون ارسال بکنید تا در حین خوندن پیامکاتون بهش اشاره بکنم. 913 4 رقم آخر 2504 گزینه 3 رو برامون ارسال کردن. همینطور آقای رضاپور از باغستان شهریار همراه ما هستن با شماره 919 4 رقم آخر 6045 و گزینه 3 یعنی هر دو مورد رو برامون ارسال کردن. نشست آستانه برای حل بحران سوریه. این نشست روز جمعه برگزار میشه و میخوام بررسی بکنم ابعاد و جزئیات بیشتری از اون موضوع رو در گفتگو با جناب آقای رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای میرابیان سلام، شبتون بخیر.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. من ابتدا خبری رو که اول برنامه خوندم رو بگم، آقای عراقچی صحبت کرده بودن که نشست آستانه بدون حضور قطر برگزار میشه. درسته که در دوحه هستش اما بدون حضور قطر خواهد بود، اما ایران و روسیه در اون حضور خواهند داشت. فکر می‌کنید که دلیل این اتفاق چی هستش؟ کسایی که در این نشست حاضر خواهند بود با چه هدفی میان و چه موضوعاتی رو پیش بینی می‌کنید که صحبت بشه؟
ببینیم، بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم، توافق آستانه در واقع با این اقدامی که ترکیه کرد در واقع عملا نقض کرد و زیر پا گذاشت. طبیعتاً ترک‌ها با جبران این نقض این توافق رو انجام بدن. تا جایی که من اطلاع دارم در این نشست هم باید ترکیه حضور داشته باشه.
بله، نماینده ترکیه هم هستش.
بله،
در نشست
ترکیه، روسیه و ایران. هم این که حالا چرا قطر حضور نداره؟ چون قطر از قبل هم نسبت به سوریه ملاحظاتی داشت، می‌خواست یعنی به اصطلاح میزبان این نشست خودش نباشه. اما مکان این نشست رو خب طبیعتاً گزینه دیگه نبود، چون نه امکان بود حالا توی شرایط، نه تو روسیه، نه در خود ترکیه و نه در جای دیگه. طبیعتاً خود قطری ها درخواست جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و این اجلاس اونجا برگزار شد.
درسته.
الان اون چیزی که هست این که بالاخره ترک ها در این اجلاس باید پایبندی خودشون رو به مقررات و توافقنامه در واقع بپذیرن.
درسته.
و در واقع نیروهایی که تو منطقه دستشون رو باز گذاشتن و این بلوا رو به پا کردن، جلوی اینا رو گرفته بشه و پشتیبانی از این و حمایت از اینا رو دست برداره و در واقع باعث عقب نشینی نیروها باشن. در بین صورت بالاخره ارتش سوریه داره کار خودش انجام میده و بر اساس گزارشی که امروز بود، اینا از منطقه حمام در واقع عقب نشینی کردن و در حال پاکسازی اطراف حما و خود حما هستن و سمت حلب دارن حرکت میکنن. بنابر این یک راه حل میانه هستش که اگر بالاخره ترکا با پذیرن که اشتباهی که در گذشته کردن، این اشتباه رو جبران کنن و جلوی نیروهای مزدوری که از بیرون جمع کردن و در داخل خودشون رو بردن اونجا جمع کردن، دست از این کار وردارن. در واقع
به نظرتون این نشست منجر به یک توافقی خواهد شد که پایان این عملیات تروریستی در سوریه باشه یا نه؟
الزاماً حالا ببینیم، زود ما قضاوت کنیم که الان پایانی برای این موضوع هست، اما اگه بتونه آغاز، یعنی به جای جنگیدن و به جای اقدامات خشونت‌آمیزی که این آقایون بسترش فراهم کردن، مذاکرات سیاسی در این زمینه آغاز بشه، چون تا حالا در واقع مذاکرات از بین رفته بود، یعنی مذاکرات مدت‌ها مسکوت بود، این مذاکرات رو احیا کنن. اما این منافاتی نداره که مناطق آزادسازی بشه، یعنی ارتش سوریه به وظایف خودش و جبهه مقاومت به وظایف خودش عمل خواهد کرد در خاک سوریه.
درسته.
این مذاکرات سیاسی هم در کنارش ادامه داشته.
آقای میرابیان، فکر میکنید که نقش ایران در این نشست چه خواهد بود و احتمالاً چه موضوعاتی مطرح میشه از سمت جمهوری اسلامی؟
تأکید بر همون سیاست‌های قبلی هستش که در واقع کشورهای پایبندی خودشون به این توافق در واقع رعایت کنن و دست از این اقدامات خشونت و حمایت از تروریست‌ها بردارن و منطقه رو به آرامش برگردونن. بازم میگم این مسئله پایبندی ها هیچ منافاتی نداره که نیروهای تروریست و تکفیری‌هایی که الان اومدن و ناطر اشاره کردن، اینا باید برگردن هم.
بسیار عالی. فکر می‌کنم که کشورهای دیگه‌ای هم اگر حضور پیدا می‌کردن میتونست اتفاقات خوبی رقم بخوره یا نه؟
کشورهای دیگه مؤثر نیستن، یعنی کدوم کشور؟ چون ببینید کشورهای دیگه باید بالاخره تاثیرگذار، اما که تاثیرگذاری بیشتری در این ماجرا هست ما بودیم و سوریه هستش و ترکیه هستش و روسیه در واقع. حالا به ملاحظات سوری‌ها نبوده از قبل در این اجلاس، بالاخره ما هستیم و روسیه هستش و ترکیه هستش که سه عنصر اصلی این توافق هست.
درسته. من وقتی رسانه ها رو مرور میکردم، برخی از رسانه ها تحلیل کرده بودن که ممکنه مستشاران نظامی از سمت ایران یا عراق یا حتی روسیه وارد خاک سوریه بشن و بخوان عملیات هایی انجام بدن. فکر میکنید که این اتفاق اولا رخ میدهد یا خیر؟ و یا این
عملیات الان شروع شده، عملیات شروع شده
با حضور این مستشاران نظامی؟
بالاخره مستشاران نظامی جبهه مقاومت الان حضور پیدا کرده و دارن میجنگن و اسکن نیروهای تروریست هم دارن عقب میرونن، از حمام بیرون کردن، اسباب حمام رو بیرون کردن در واقع.
یعنی دستاورد حضور اونها باعث عقب نشینی تروریست ها شده؟
بی تأثیر نیست. سبلی که سوریه هم تمام قد وارد میدون شده، یعنی هیچ وقت بحث پاکسازی مناطق منوط به نتایج سیاسی آستانه نخواهد بود و نمیتونن منتظر اون داستان باشن. اونا کار خودشون رو میکنن، داستان آستانه هم که سر جای خودش هست که مذاکرات دادا این منافاتی با یکدیگر نداره. یعنی سوریه نمیتونه صبر کنه، یعنی روهای جبهه مقاومت نمیتونن صبر کنن که سرزمین اونجا اشغال بشه توسط مزدوران و سیاست تروریستایی که از بیرون آوردن و با چراغ سبز آمریکا و حمایت اسرائیل، نمیتونن این وضعیت رو تقبل کنن.
درسته. یه سوال دیگه می‌خواستم بپرسم، این که خیلی از حالا مردم هم در اون ابتدای این اتفاقات تحریر شام رو با داعش مقایسه می‌کردن، این مقایسه درستیه یا آیا تحریر شام به اندازه داعش در اون روزهای ابتداییش قدرتمند هست یا نه میتونه تبدیل بشه؟
قدرت داعش رو که ندارم، اما فکر همون فکره، اندیشه همون اندیشه است.
تکفیری.
بله تکفیری، یعنی تکفیری های هستن که قدرت در دست بگیرن همون کار رو میکنن در واقع، اما قدرت اونا رو ندارن، سازمان اونا رو ندارن.
و حتی این سوال مطرح بود که اصلا این تروریست ها قبلا کجا بودن؟ چرا یهویی پیدا شدن؟
منطقه ابله بودن، همیشون تو منطقه نوار مرزی ترکیه بودن و ترک ها از اینا حمایت میکردن دیگه، برای اینکه ادعاهای ارضی خودشون رو در منطقه ادله و مناطق دیگه تثبیت کنن و بتونن بالاخره امتیازاتی از دولت مرکزی سوریه بکنن و اینا رو وارد حاکمیت کنن. حالا هم دنبال همین داستان هست،
حتی بعضا با پرچم ترکیه هم وارد منطقه شدن که تصاویرش منتشر شد.
شما بین یک باش آدم رو از اوکراین، مسلمانای بعضی مسلمانای از اوکراین رو از جمع کردن، از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اینا رو واسه جمع کردن جو آوردن اینجا.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردم از نکات ارزشمندی که مطرح کردین. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا رو خدمت همه شما هموطنان عزیزم تسلیت میگم. به همین مناسبت فردا مراسم تشییع پیکرهای پاک 100 شهید گمنام در شهر تهران برگزار میشه. مراسم طبق اعلامی که صورت گرفته ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران آغاز خواهد شد و پیکرهای مطهر به سمت معراج شهدا بر روی دستان مردم شهید پرور کشورمون بدرقه خواهند شد. اما با آغاز اتفاقات در سوریه و عملیات‌های تروریستی تحریر الشام، یک نکته بیش از بقیه خودش رو نمود داد و نشون داد و اون هم واکنش شبکه ایران اینترنشنال به این اتفاقات و حمایت مستقیم اونها از تروریست ها بودش. برای بررسی بیشتر این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای هادی البرزی، کارشناس رسانه که همراه ما هستن و در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای البرزی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شبکه اینترنشنال و حمایتش از تروریست ها رو چطور تحلیل میکنید؟
بله، ببینید این چند روزی که در واقع اتفاقات سوریه رخ داد، ما میتونیم در واقع این شبکه‌ها رو، استانداردهای دوگانه اینها رو ببینیم و تکنیک‌هایی که دارن در مورد عملیات روانی استفاده می‌کنن. اولین نکته که ما توی این شبکه‌ها دیدیم استفاده از تکنیک دروغ بزرگ بود. در واقع دروغی که اینها مطرح کردن راجع به رئیس جمهور سوریه و گفتن که در واقع پناهنده شده به روسیه. که در واقع این دروغ بزرگ و این اخبار جعلی خیلی دست به دست شد و بعدم مشخص شد که دروغی بیش نبوده. یا مثلا پایتخت سوریه سقوط کرده، یا نمیدونم در سوریه کودتا شده یا در واقع سرکرده گروهک های تروریستی وارد در واقع شهرهای سوریه شده. این در واقع اقدامات نشون داد که رسانه های معاند به ویژه رسانه اینترنشنال و بی بی سی فارسی و سایر رسانه هایی که ادعای حرفه‌ای بودن دارن اما در عمل نشون دادن که یکی از فیک نیوز ها و منشأ فیک نیوز های شبکه ها هستن و به دنبال عملیات روانی هستن تا بتونن روی جبهه مقاومت تاثیر بذارن. ببینید ما در دنیای حضور داریم که محیط فیزیکی و محیط میدانی هر چه باشه اما محیط رسانه‌ای و محیط در واقع فضای رسانه‌ای و میدان رسانه‌ای تو جنگ روایت‌ها تعیین کننده است.
درسته.
در واقع در موضوعی که پیش آمد و یک غافلگیری ایجاد شد هم در حوزه رسانه‌ای مقاومت هم در حوزه میدانی، در واقع همون اتفاقی که در عملیات مرصاد پیش اومد و منافقین در واقع اومدن داخل در دهه 60 در ایران و در سوریه همین اتفاق افتاد و گروه های تروریستی اومدن، یه شباهت هایی با هم داره. یعنی داره نشون میده که گروهک های تروریستی که حامی اونها امریکا و امپریالیسم بین المللیه و جریان سلطه ازشون حمایت میکنن به دنبال این هستن که بتوانن نظم کشورها رو به هم بزنن و رسانه ها هم در این موارد میان جای شهید و جلاد رو عوض میکنن رسانه های معانه، یعنی در واقع جای تروریست و در واقع گروهک تروریستی رو میخوان با گروه های دیگهی که در واقع حافظان امنیت یک کشور هستن رو جابجا بکنن و به نوعی الغا کنن که در اون کشور گویا مردم اون کشور هستن اینا.
و حتی بعضا لقب آزادی خواه هم بهشون میدن.
بله بله، یعنی اونا رو تطهیر هم میکنن و به مقابل به گروه های مقابل برچسب در واقع تروریست و غیر دموکراتیک میدن. شما شاهدید که در واقع در دو بار در سوریه این اتفاق افتاده و در واقع برخی از کشورهای منطقه هم حامی تروریست ها بودن، یعنی در واقع سعی کردن که نظام سوریه رو دچار مشکل بکنن اما موفق نشدن. دلیلش هم این بوده که در واقع سوریه در خط مقاومت قرار داشته و به لبنان و فلسطین کمک میکرده و به نوعی در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده بود. شما یک این همانی بین رژیم صهیونیستی و این تروریست ها رو دارید میبینید.
بله.
یعنی روزی که در لبنان آتش بس میشه همون روز در سوریه موضوع شروع میشه. یعنی اینها رو وقتی کنار هم قرار میدیم و پازل رو نگاه میکنیم مثل این که یک برنامه‌ریزی از قبل بوده که حالا از زمین بازی مثلا از لبنان نیروهای رژیم صهیونیستی خارج شدن مثل یک بازی فوتبال و نیروهای تروریست وارد سوریه شدن. یعنی یک تعویضی در میدان میبینید که صحنه‌گردان این بازی هم امریکاست که به عنوان مربی این بازی داره عمل میکنه، حالا در واقع اومده از ابزارهای تروریست ها داره استفاده میکنه برای کشورهای مقاومت. درک این موضوع برای مردم ما و مردم کشورهای حوزه مقاومت خیلی مهمه که ما ببینیم در واقع رسانه ها چگونه میخوان این تروریست ها رو تسهیل کنن، برچسب های منفی رو به نیروهای دموکراتیک این کشورها بزنن و برای تروریست ها در واقع برچسب های مثبت آزادی هایی که شما فرمودید
اعتبار بخرن برایشون.
بله بله، نیروهایی که میخوان مردم رو آزاد کنن، در صورتی که شما دیدید که همین تروریست ها کسانی بودن که چقدر کنایت کردن در واقع داعش و گروه های موسوم به تحریر و شام، گروه هایی بودن که انواع جنایت ها رو در سوریه انجام دادن. در واقع این روند رو که ما مشاهده میکنیم میبینیم که اینها برای همه کشورهای مقاومت طراحی دارن. در یک جا خود رژیم صهیونیستی مستقیم وارد میشه، در یک جا تروریست ها دارن وارد میشن و این میطلبد هوشیاری ما رو، یعنی ما باید خیلی هوشیار باشیم در مقابل این اقداماتی که داره تو منطقه اتفاق میفته و این هوشیاری باید در حوزه رسانه‌ای بیشتر داشته باشیم. یعنی هرچی سواد رسانه‌ای مردم ما بالاتر بره، سواد رسانه‌ای مردم سوریه بالاتر بره، مردم عراق بالاتر بره، مردم لبنان بالاتر بره، راحت تر میتونیم با اینا در واقع مقابله بکنیم.
خیلی متشکرم آقای الورزی، استفاده کردم از نکات بسیار ارزشمندی که مطرح کردید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا
به پایان یک دیگر از قسمت‌های برنامه بدن خط خوردگی رسیدیم. بار دیگه شهادت مظلومانه حضرت زهرا رو خدمت همه شما تسلیت میگم. فردا مراسم تشییع پیکرهای پاک شهدا در تهران برگزار خواهد شد. به سهم خودمون در رسانه ملی از همه شما دوستداران شهدا دعوت میکنم که در این مراسم حضور داشته باشید و اوقات خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
خوش آمدی قهرمان.
به خانه خوش آمدی قهرمان، آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن، آیین ودا با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچ غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
می پیچه تو شهر و دهان عصر سلام و صلوات،
همگی خواهیم آمد،
همگی خواهیم آمد، خواهیم آمد.
در آیین بدرقه و تشییع با شکوه پیکر قهرمانان سرزمین ما، قهرمانان سرزمین ما.
پنجشنبه 15 آذر ماه همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدید، خوش آمدی قهرمان. قهرمان.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.